As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
شنوندگان عزیز مولانا خانی سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز پنجمین شماره از مولانا خانی دوره جدید در گوشرس مهر و توجه شما هستم. این مولانا خانی به پایان داستان پادشاه و کنیزک اختصاص داره.
گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت آن صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. آن که کشتستم پی مادون من می نداند که نخسپد خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین ضایع کی است. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد زرنج و عشق پاک.
صدای اشکان یزدانی رو شنیدید و ابیاتی از قسمت قبل برای یادآوری اینکه چه گذشت. او به همراه فریبا صادق‌زاده همچنان همراهان ما هستند در ادامه این داستان. داستانی که مولانا درش خودش رو خیلی به زحمت انداخته که توجیه و تعبیر و تأویل و تفسیر بکنه که چرا کاری که طبیب الهی کرد کار شیطانی نبود، اگر به دست انسان کامل باشه در چه شرایطی و چگونه و چرا اشکالی نداره.
دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
ای ابتدا ابیات رو میشنویم و همچنان دوستانی که در این داستان با ما همراه بودند اینجا هم محبت کردند و با ما هستند و من علاوه بر این که در میانه نکته هایی رو در برای هر چند بیت خواهم گفت، در پایان به شما باز خواهم گشت تا تفسیرهایی که از این داستان هست رو هم با هم مرور کنیم.
چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته بر او. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد زرنج و عشق پاک. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
خب همانطوری که شنیدیم، مولانا بلا فاصله این صحنه سوزناک مرگ مرد زرگر رو پیوند زد به بحث تفاوت عشق زمینی و عشق آسمانی و ضرورت این که آدم باید به سوی عشق زنده‌ای بره که باقی است، عشق حقیقی رو برگزینه، عشق اون عشق سازی رو که جمله انبیا و بزرگان کار و کیا، یعنی اقتدار و فرمان روایی و پادشاهی و شکوه و رفت آمد و همه اینها رو از عشق او یافتند. و بعد میدونه که سؤالی احتمالاً مقدر خواهد بود در ذهن من و شما که خب اونا انبیا بودن، ما چه بکنیم؟ ما رو چه به عشق الهی؟ و بلا فاصله جواب بده که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بله، خدا اگر بخواد به قابلیت‌های ما انسان‌های عادی نگاه بکنه کار دشوار خواهد بود، ولی از آنجا که صفت بزرگ او کریم یا بخشنده است، با بخشندگی آن چیزی که کم داریم رو به ما خواهد بخشید و این کار دشوار رو بر ما آسان خواهد کرد. بعد از این بیت تیتر داریم، بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد، که همون آغاز کشتی گرفتن مولانا با این حقیقت است که بسیار سوال برانگیز است که در اولین داستان طبیب الهی قتل نفس بکنه. ابیات رو بشنویم.
بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زرز بد. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد و لیک نیک بدنما. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست.
و بعد تمثیل خضر رو میاره که جایگاه بسیار ویژه‌ای در ادب عرفانی ما داره. طبق تفسیری که بسیار بسیار پذیرفته شده است در بین مفسرین مختلف قرآن، آیات 65 تا 82 سوره کهف رو که نامی مستقیماً از خضر نمیبره، تقریباً جملگی مفسران به خضر نسبت دادند که اونجا بنده ای از بندگان الهی رو خدا یاد میکنه که کارهایی میکنه که موسی نمیتونه تحمل بکنه و نهایتاً باعث جدایی اونها میشه. من برای شما میخونم این قسمت رو. در آنجا بنده ای از بندگان ما را یافتند که رهبت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی و چگونه میتوانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؟ گفت به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم. پس خضر گفت نمیتونی صبر کنی؟ موسی گفت به اذن خدا چنین خواهم کرد. در نتیجه خضر جواب میده، گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ مپرس تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم. آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند، خضر کشتی را سوراخ کرد و در مقابل موسی اعتراض میکنه، گفت آیا آن سوراخ کردن که اهلش را غرق کنی؟ راستی که چه کار بدی انجام دادی؟ گفت آیا نگفتم که تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ گفت مرا به خاطر این فراموشکاریم مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. باز به راه خود ادامه دادند، نوجوانی دیدند و او آن نوجوان بکشت. باز دوباره موسی اعتراض میکنه، گفت آیا انسان پاکی را بیان که قتل کرده باشد کشتی؟ به راستی که کار زشتی انجام دادی. باز آن مرد عالم گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟ گفت اگر بعد از این درباره چیزی از تو سوال کردم دیگر با من همراهی مکن، زیرا از سوی من معذور خواهی بود. باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه‌ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان کردن ایشان خودداری ورزیدند. در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و اون مرد که خضر باشه کار عجیب سوم را انجام میده، آن را برپا داشت. موسی گفت لااقل می‌خواستی در مقابل این کار مزد بگیری. پس خیز جواب میده اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، اما به زودی راز آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی را به تو خبر میدهم. اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار میکردند و من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پس پشتشان پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور میگرفت. و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم آن داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد. از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاکتر و با محبت‌تر به آن دو بدهد. و آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان صالح مردی بود و پروردگار تو میخواست آنها به حد بلوغ رسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگارت بود و من آن را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها شکیبایی به خرج دهی. در این آیات نشان داده میشه که اون بنده عالم که به خضر تفسیرش کردند کارهایی میکنه که موسی رو به اعتراض وامی داره و نهایتاً جدایی همیشگی میفته بین موسی و خضر. این تمثیل رو هم مولانا میاره برای این که بگه که این طبیب هم مثل خضر کاری کرد که نیک بود اما نیک بدنما. در تفسیر این امر ابیات دیگری هم در این میانه هست. آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. آنکه از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین ثواب صحیح. آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد، عاشقان آنگه شراب جان کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. اما مولانا باز در نهان و نهفت هوشمند خودش میدونه که ممکنه تمام این تمثیل ها کارساز نباشه و راضی کننده ی ذهن مخاطب نباشه، پس ابیات دیگری رو ادامه میده و بس میکنه داستان رو به داستان قسمت بعد، یعنی توتی و بازرگان. این ابیات رو بشنویم.
گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. بچه می لرزد از آن نیش هجام، مادر مشفق در آن غم شاد کام. تو قیاس از خیش می گیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک.
بله، همونطوری که میبینید مولانا میاد از ایمان خودش در آخرین قسمت مایه میگذاره و میگه اگر او قاتل بود من مسلمان نبودم، کافر بودم وقتی که نامش رو بیارم، و من شقی یا انسان گمراه رو مدح نخواهم کرد چون مایه لرزش عرش و عذاب الهی است و نیک گمانان رو هم به راه گمراهی و بدگمانی می افکنه. و بعد تمثیل حجام یا رگزن و طفلی رو میاره که برای درمان باید مقداری از خون و بدنش رو خارج بکنن که بر اون قهر می لرزه و مادرش در عین حال شادکامه چون می دونه که این درد گذرا به نفع اوست. در نهایت اینکه ما بخوایم این رو بپذیریم، مثل مولانا نگاه کنیم و ظاهر قضیه رو همینجوری ببینیم، یا بخوایم به تفاسیری بریم که در ادامه خواهم گفت، انتخاب ماست. اما بد نیست که از اون تفاسیر هم صحبت بکنیم.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
نکته ها و مقاله هایی که درباره این داستان هست بیشتر دو رویکرد روایت شناختی یا روان شناختی رو دنبال می کنند. اما در کنار این دو رویکرد یک مقاله خوب هم درباره مأخذ شناسی این داستان هست به قلم دکتر محمد غلام یا با نام خانوادگی جدیدشون دکتر پارسا نسب که به مأخذ شناسی این داستان پرداخته و نشون میده که در بسیاری از متن‌ها از فردوس الحکمه و آداب الحرب و چهار مقاله گرفته تا اقبالنامه نظامی و مصیبتنامه عطار و جوامع الحکایات اوفی، همینطور متن‌های دورتری مثل کشف الاسرار و هزار و یک شب بخش‌های مختلف این روایت هست. اما مولانا یک ترکیب منحصر به فرد از دل چندین گفتمان و چندین روایت رو برای خودش پدید آورده. این مقاله رو در کانال تلگراممون به همراه اپیزود منتشر خواهم کرد، همراه بقیه مقاله هایی که ازشون صحبت میکنم. اما وقتی که بدونیم مولانا روایات مختلف رو دیده و در کنار هم گذاشته، سوال باید بکنیم که چرا؟ پاسخ اول میتونه پاسخ روایت شناختی باشه. آقای دکتر قوام یک مقاله بسیار ارزشمندی دارند که از دید روایت شناسی گریماس این قضیه رو بررسی میکنم، خیلی خیلی خلاصه و ساده بخوام خدمت شما بگم، در این نظریه برای هر مجموعه از کنش ها ما سه عنصر اصلی رو میتونیم در نظر بگیریم: فرستنده، کنشگر و ارزشی که کنشگر به سوی اون حرکت میکنه. در این داستان هر دو فرستنده عشق زمینی یا شهوت و عشق الهی و آسمانی یا عشق غیر شهوانی وجود داره. پس ترسیم طیف‌های مختلف عشق یکی از چیزهایی است که این فرستنده اقتضا می‌کنه که در داستان باشه. کنشگر پادشاه است و ما داستان‌های مبتنی بر کنیز رو طبق گزارش نویسنده در دو روایت دیگر هم در مثنوی می‌بینیم که اونها هم علاوه بر اینکه فرستنده عشق و شهوت دارند، کنشگرشون مانند این داستان که پادشاه هست خلیفه و پهلوان است، یعنی مردان دارای قدرت. و ارزشی که میخوان بهش برسن وصال کنیزکه، که خب حالا وصال به اشکال مختلفی تعبیر میشه، هم وصال جسمانی و هم وصال روحانی. حالا با این الگوی روایتی که در داستانهای مرتبط با کنیزک در مثنوی وجود داره، سوال پیش میاد که خب کارکردش چیه؟ دو پاسخ میتوان به این سوال داد، البته ممکنه پاسخهای دیگری هم باشه، ولی دو پاسخ رو من بیشتر میپسندم. یکی در پژوهش آقایان دکتر گرجی و قبادی هست که میگن در این داستان مولانا قبل از این که فرایند مشاوره و درمان به شکل فرویدی وجود داشته باشه، یک شکلی از مشاوره و درمان فردی، مشاوره فردی و درمانگری از طریق مشاوره فردی رو داره بازتاب میده مرحله به مرحله، و از طریق شگردی که تداعی آزاد نامیده میشه میخواد منشأ روان رنجوری فرد رنجور رو پیدا بکنه و اون رو درمان بکنه. اگر همه این رویکردها رو کنار هم بذاریم و بخوایم ربطش بدیم به اینکه خب این چه کارکردی برای شخص مولانا و برای زندگی مولانا میتونسته داشته باشه، احتمالاً اون چیزی که قول دادیم در این رویکرد جدید پادکست بیشتر بهش بپردازیم، پاسخ ما در یک پژوهش ارزشمند دیگری است. آقای دکتر قدرت الله طاهری کتابی دارند به نام روایت سر دلبران با عنوان فرعی بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی معنوی.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
اما پیش از اون که بخوام به پژوهش ایشون بپردازم، اجازه بدید یک نما رو با هم دیگه ترسیم بکنیم. زمانی است که خبر هجوم مغول به گوش پدر مولانا یعنی بهای ولد میرسه و او میخواد از بلخ یا از وخش حرکت بکنه به سمت یک نقطه امن که اونی است، و در میانه راه عطار رو ملاقات میکنه، عطاری که در آخرین روزهای عمر خودش هست، بین 63 تا 72 سال داره بسته به روایت های مختلف، به هر حال در دوران پختگی و کلان سالی است و مولانا طبق محاسبات مختلف احتمالاً بین 8 تا 11 سال داره. در جاهای مختلف محققانی اشاره کردند که پیش از این و تا پیش از این دیدار، پدر مولانا برادر دیگری رو که احتمالاً حسین نام داشته، نامزد اصلی در میان فرزندان خودش میدیده برای جانشینی خودش. اما در این دیدار یک اتفاق معنادار میفته. عطار کلانسال کتابی یکی از مثنوی های خودش که احتمالاً اسرارنامه بوده رو به صورت نسخه خطی که در گذشته تهیهش بسیار بسیار سخت و گران و مواد تشکیل دهنده صفحاتش اهم از کاغذ و جوهر بسیار کمیاب بوده رو به مولانا هدیه میکنه که این یک کنش بسیار معنادار هست و بعدش هم جمله ایست که گفته میشه که عطار خطاب به پدر گفته است که زود باشد که این پسر آتش در خرمن سوختگان عالم زند. اگر حتی این روایت برساخته باشه از حقیقتی میتونه بر بیاد و اون این است که بهای ولد کمتر به مولانا توجه داشته. عین این اتفاق میتونه بین علاءالدین کیقباد پسر بزرگ مولانا و سلطان ولد افتاده باشه، دو فرزند مولانا. و حقیقت آن است که در خانش آقای دکتر طاهری که بهش خواهیم رسید رقابتی است بین علاءالدین کیقباد با بهای ولد و حسادتی و همینطور کرا خاتون که همسر مولاناست کنیزی دارد با نام کیمیا خاتون که کشمکش بین این دو برادر و کشمکش بین شمس با حضور کیمیا خاتون میتونه این داستان رو رقم زده باشه. در ادامه به تحلیل آقای دکتر خواهم پرداخت و اندکی این مسئله رو باز میکنم. چهارمین فصل این کتاب آقای دکتر طاهری میان و رمزگشایی میکنند که هم پادشاه دنیایی و هم پادشاه دینی مولاناست، کنیزک نماد کیمیا خاتون هست، طبیب الهی نماد شمس تبریزی است و زرگر علاءالدین محمد هست. کمی این خانش رو باز میکنم و از همه دعوت میکنم که این کتاب رو و این فصلش رو به مطالعه بگیرن. من بخشهایی از مقدمه این روایت رو برای شما میخونم. حکایت پادشاه و کنیزک نخستین روایت و از جمله مسئله برانگیزترین حکایت‌های مثنویه که برای تفسیر نقد حال راوی در دیباچه نخست اومده. در این باب از قدیم الایام میان شارحان مثنوی و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی مباحثه و مناقشه بوده و هر شارح و محققی بنا به مشرب خودش اونو قرائت کرده و تلاش کرده معنای باطنی نمادهای عرفانیش رو تبیین بکنه. چنانکه پیشتر اشاره شد، مولوی خاطرات آشنایی و زندگی با شمس و پایان تراژیک این ارتباط رو در فاصله طولانی بین غیاب شمس و آغاز سرایش مثنوی در جهان عینیت علارغم درگیری شدید ذهنی و مداوم با اون به لایه‌های پنهان ذهن خودش پس می‌زده و تنها با سرودن غزل‌های جانسوز آبی بر اون آتش میپاشیده و این خاطرات فرو خورده که با عمل جابجایی و ادغام و فشرده سازی در این داستان آمدند، ضمن اینکه مهمترین مقطع زندگی مولانا رو گزارش میکنن، پرده چند لایه هم بر اون میافکنند و تنها سر دلبران یعنی حکایت حال خود شمس تبریزی رو در حدیث دیگران یعنی روایت پادشاه، طبیب الهی، کنیزک و زرگر باز میگه. در نگاه این محقق دور افتادن نی از نیستان در یک لایه خودش به دور افتادن مولانا از وطن فرهنگی زبانی خودش یعنی خراسان هم اشاره داره که تحلیل جالبی است. بر این اساس با مرگ‌های پیاپی دلبستگانش، کسانی که بهشون دلبستگی داره، یعنی بهای ولد، همسر اول خودش، برهان الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی، کیمیا خاتون و صلاح الدین زرکوب، حسرت و تنهایی رو بسیار بسیار عمیق درک میکنه. نکته دیگری که هست، زمانی که بهای ولد در سال 607 یا 608 از وخش یعنی موتنش
خانوادش رو به سمت سمرقند و از اونجا به سمت غرب حرکت میداد، مولانا بسیار جوان بود و این دوری جانگداز همواره در مرگ عزیزان تکرار میشه. در این بحث که چرا کنیزک به کیمیا خاتون اشاره داره، آقای دکتر طاهری اشاره میکنند که مولانا در یکی از قسمت‌های فیه مافیه ضمن اینکه همین عنوان کنیزک رو برای کیمیا خاتون به کار برده، به شایعاتی که پیرامون او هست مفصل اشاره میکنه و اونها رو رد میکنه. حالا اینکه این کیمیا خاتون کیست و چگونه مقام دختری مولانا رو پیدا میکنه، اینجا جاییست که باید ازش صحبت بکنیم. بنا به تصریح اغلب شارحان مولانا، این فرد از متعلقان کراخاتون بوده که بعد از ازدواج کراخاتون با مولانا همراه او به خانه مولانا میاد و ازدواج مولانا با کراخاتون در 640 رخ داده و در نتیجه مقام دختر خواندگی مولانا رو از این طریق کیمیا خاتون پیدا میکنه و 4 سال بعد حدوداً کیمیا به عقد ازدواج شمس در میاد که شمس با او نمیسازه و او رو طلاق میده و این طلاق دادن و این ناسازی ها حتی در خود مقالات شمس تبریزی هم بازتاب پیدا کرده. اما علاءالدین محمد کیست که نماینده زرگر شده؟ فرزند مولاناست. طبق اطلاعات تاریخی که داریم، اینکه او به برادرش سلطان ولد حسادت می کرده مکرر در منابع آمده و اینکه چرا یک برادر مورد توجه پدر هست و دیگری نیست، مولانا به یکی از این دو توجه میکنه که سلطان ولد باشه و علاءالدین محمد رو مورد بی توجهی قرار میده، شعله اول هست. شعله دوم، آتش دوم و حسد دوم این هست که ظاهراً علاءالدین محمد گرایش و عشقی در دل خودش نسبت به کیمیا خاتون احساس میکرده و زمانی که او رو به عقد شمس در میآورند، او کسی است که بسیار برش گران میاد و شمس رو کسی میبینه که یک رقیب عشقی است که پیرانه سر اومده و معشوقش رو از دستش در آورده. این کشمکش ها میتونه یک لایه پنهانی از زندگی مولانا باشه که در اولین داستان این کتاب عظیم بازتابیده و البته شما میتونید اینها رو نادیده بگیرید و به خود متن توجه کنید و از این نکات پیرامتنی بگذرید. اما نکته ای که در انتهای این داستان گفته شد درباره اینکه نباید ظاهربین باشیم، پیوندی است که این داستان بلند رو به داستان کوتاه بعد، یعنی داستان توتی و بقال، ارتباط داده.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
این ارتباط و اون داستان رو در قسمت بعد واکاوی خواهیم کرد. سپاس از شما که با ما هستید، پادکست های مجموعه سماک رو دنبال میکنید و به دیگران معرفی میکنید. اخیراً هم کتاب کار سبکباران که خوانش کاربردی شعرهای حافظ هست در دسترس قرار گرفته و امیدوارم که به اون کتاب هم نگاهی بیاندازید. از اینکه با گوش خطاپوش ما رو میشنوید، با با پیشنهادهای کاربردیتون راه رو برای ما باز میکنید و با معرفی هر دو پادکست مولانا خانی و مجله شنیداری سماک به شنیده شدن بیشتر ما کمک میکنید، صمیمانه از طرف خودم و همکارانم سپاسگزاری میکنم. در 25 همین ماه با ادامه این پادکست در خدمت شما خواهیم بود و در این میان چندین بخش و زیربخش از مجله شنیداری سماک هم منتشر خواهد شد. امیدوارم در این فاصله هر جا که هستید تنتون بیگزند و جانتون آباد باشه و در پناه شعر و آفتاب و عشق باشید. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.